وجود ما هست، در وجود بچه‌هامون هست. اون شعور حسینی وقتی در وجود ما هست، حالا ما باید این شعور رو ایجاد بکنیم که بله، امام حسین با وجود این که نیاز داشت به یاری کننده و حتی یک نفر هم براش یه نفر بود، امام فرمود که هر کس دین برگردنش بره. اگر 10 نفر 20 نفر اگر اکثر افراد امام حسین هم دین برگردنش بود، امام همه رو میفرستاد. نگران نبود اینکه فردا تنها میشه، نگران حق الناس بود. تو اون صحرا، تو اون موقعیت، ببینید اهمیت حق الناس چقدر زیاده. تو اون موقعیت که کسی اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، همه به جان خودشون، همه به فکر بچه‌ان، همه به فکر آتشن، همه به فکر اینن که این کثرت دشمن فردا میخواد چه بلایی سر ما در بیاره، امام در اون موقعیت بسیار بسیار حساس توجه میدن اصحابشون رو به حق الناس. و این یک پیامی داره که این پیام امام حسین باید در طول تاریخ شنیده بشه، که همه ما رو در واقع نسبت به این مسئله هشدار میدن که حتی اگر سرباز امام حسین و در رکاب امام حسین باشی، که حالا این پیام برای امروز ماست، که اگر ما در رکاب امام زمان هم باشیم، امام زمان هم همین برخورد رو با ما میکنه، اجازه نمیده ما در رکاب او بجنگیم اگر حق الناس به گردنمون باشه.
درست.
این نکته رو باید ما توجه داشته باشیم. حالا اگر فلسفه توجه به حق الناس رو اگه فرصت هست من عرض بکنم،
ان شاء الله تو بخش بعدی در خدمتتون هستم. به امید خدا. یکی از دعاهای من آقای عظیمی ان شاء الله که شنونده هامون برای خادمینشون در این حسینیه دعا بکنن. ما هم ملتمس دعای خیری میگه، مثل همه شنونده هایی که پیام میدن میگن آقای توفیقی بگید مردم برامون دعا کنن، مثل این دوست شنونده ای که آقای هوشنگ محمدی از خرم‌آباد پیامک دادن، گفتن که با سلام خدمت عوامل خوب این برنامه، مدت 5 ماهی که عصب چشمام آسیب دیدن، تو رو به امام حسین برام دعا کنید. خدایا ان شاء الله به حق آقا مولامون سید الشهدا، هر کسی که حاجتی داره و داره با نیت این برنامه رو میشنوه، حاجتش رو به محبت سید الشهدا شما برآورده به خیر بکنی. و امیدوارم که عصب چشمای آقای محمدی هم به زودی زود خوب بشه. و یه دعایی هم که بر هممون داشته باشیم اینه که خدای به ما فرصت بده، به ما این امکان و توفیق رو بده قبل از مرگمون تمام حق الناس هایی که در توانمون هست و میدونیم و عالم هستیم رو صاف بکنیم و با دین از این دنیا نریم، که خیلی سخته. ساعت 10:02 است. اینجا حسینیه رادیو معارف.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله
حسین
و علی الارواح التي حلت بفنائك. من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست، نه به خاک در بسودم نه به سنگش آزمودم، به کجا برم سری را که نکردم فدایت.
من صدای ناله بارم،
من افسوس جامانده تاری،
من حسرت بی امان بارم،
من صدای بادم،
من حسرت بی امان بارم،
من از سیاحت در یک حماسه می
آیم، از سیاحت در یک حماسه می آیم.
آمده بودم باران باشم بر لبهای تشنه کودکان، آمده بودم سایبان باشم آفتاب مادام این بیابان را، آمده بودم حریر لطیفی باشم پاهای به خار نشسته یاران،
به دیار قرد تو را جان من خیمه ها مکن برپا، به دیار قرد تو را جان من خیمه ها مکن برپا، سوز و غربت و غم و غصه ها میوزد از این دهرا.
حالا دیگر دیر شده بود، 8 روز از محرم این سال گران سنگ می گذشت، همچنان در محاصره لشکر عمر ابن سعد بودی و قحطی آب. اما چون امامی رؤوف و مهربان، نگران او هم بودی، نگران عمر ابن سعد، نگران آنان که در جهالت محض به لشکر عبیدالله پیوسته بودند، تو قصه ایشان را می‌خوردی و بر ایشان اشک می‌ریختی. من کجا به خود چون این لطافت و مهری دیدم؟
از منجمان شنیدم که نحس اصغر به نحس اکبر بدل شده. این همان پیشبینی پیامبر است. اذا ظهرت البدع فی امتی، بدعت ظهور کرده، بدعتی هولناک. من از فتنه حسین ابن علی سر در نیاوردم، آن هم در زمان خلیفه‌ای که ختم شعرا و ختم ادبا و زیور و زینت دین مصطفی است. اگر شما چیزی میدانید مرا نیز آگاه کنید که جاهل نمیرم. حسین نوه رسول خاتم است، حرمتش به جای خود. نسبت خونی و خیشی با پیامبر خدا آیا جواز بیعت شکنی است؟ حکومت حسین بر عراق عرب یعنی دنباله حکومت پدرش علی.
ذوالجناح را آماده کردی، به سمت لشکر عمر ابن سعد راه سپار شدی، برایش گفتی از راه، از بیراه، با او توافق کردی که بدون بیعت با یزید به همون مکانی که از آن آمده بودی بازگردی، یا نه راضی شدی به یکی از مرزهای کشورهای اسلامی بروی و چون دیگر مسلمانان کنار یاران و اهل بیت زندگی کنی؟ نتیجه این ملاقات که به عبیدالله ابن زیاد رسید، عمر ابن سعد را مورد غضب خود قرار داد و به او دستور داد اگر تو و یارانت حاضر به بیعت با یزید نشدید، با شما وارد جنگ شد. چه بدبختی عظیمی است کنار کشتی هدایت بودن و در دریای جهالت و خودخواهی و جاه طلبی غرق شدن. من دیدم که تسلیم نشدی و به خیمه بازگشتی. من چشمهای نگران تو را دیدم. من از سیاحت در یک حماسه می آیم.
1380 ساله که ما این قصه را تکرار کردیم، هزارون پرده از اون خط نوشتیم، علم کردیم و بر دیوار کردیم. 1380 کم نیست. چرا این قصه تکراری نمیشه؟ چرا این گریه کنها کم نمیشن و پای منبرا خالی نمیشه؟
شده مجنون و عطر بوی تو، می آیی و لیلا شده مجنون عطر بوی تو، دستی به رویت می کشد، یکی دست برگی سوی تو، نبر نمی دارد کسی، یکی لحظه چشم از روی تو، یکی چشم زینب بر حسین، آن چشم دیگر سوی تو، یکی چشم زینب بر حسین، آن چشم دیگر سوی تو. الله اکبر، منم علی اکبر،
الله اکبر، منم علی. السلام علی الشیب الخضیب، سلام با محاصر قرقه به خولت، سلام با اون محاصری که با خونی پیشانه مبارک خضاب شد. اما قبل از آنی که با خونه پیشانی محاسن خونین بشه، دوبار دیگه هم امام حسین محاسن رو با خون خضاب کرده بود. یک بار وقتی بود که علی اصغرش تیر خورد، ابی عبدالله دستش رو زیر گلو میگرفت، خون گلو پر میشد تر دستش، خون رو به آسمان میپاشید، دست خونش رو به محاصلش میگه. یه بارم آمد کنار بدن علی اکبر، خیلی سخت گذاشت، با طاقت نداشت امام حسین را بره ولدی علی. هرچی صدا زد دید جوابی نمیاد، جلسه حالت تو را روی خاک نشست و مسحت دمم ثنایا، این دندونا رو خون گرفته بود، خون دهان علی رو پاک کرد، شاید صدا بالا بیاد، دید نه دیگه گویا نفسی نداره، خم شد فبضع خده و علا خده، زورتش رو زورت خونین علی اکبر گذاشت. آخه عمود به سر علی زده بودن، خون از فرق علی اکبر ریخته بود، همه صورتش رو خون گرفته بود. ابی عبدالله با خون سر علی اکبر هم محاسنش خضاب شد.
ستاره من کجا به خون نشستی، امید بابا پشت مرا شکستی، چه راه دوری چه غمی چه داغ سنگینی، به زمین می افتم و تو مرا نمی بینی، صدای نفس هر که مانده در گلوی تو، من بی نفس را می کشدم به سوی تو، من بی نفس را می کشدم به سوی تو، ای گل بر بر زرخ و سپیدم، پیکر خود به سوی تو کشیدم، مرده و زنده بر تو رسیدم، فدای لبهایت شکست بابایت، فدای
خوشا به حال شمایی که سر سفره سید الشهدا علیه السلام متنعم هستید، خوشا به حال شمایی که در این روزها و شبها قدر ثانیه ثانیهش رو میدونید، سعی میکنید به جلسات امام حسین علیه السلام برسید. بعضی که شرایط شغلشون این امکان رو میده، انقدر عشق به امام حسین دارن که از کارشون یه وقته کم میکنن، مخصوصا تو دهه اول محرم سعی میکنن بیشتر تو مجلس روزه باشن، بیشتر تو تکیه، تو حسینیه، تو موکب، تو آشپزخونه کار بکنن، کمک بکنن، خدمت بکنن به نیت آقا مولا و سید الشهدا. و ما هم امروز گفتیم که بیایم کاری بکنیم، مثل این چند روز گذشته از شما تمنا بکنیم، اگه شما هم موافقید عبارت لبیک یا حسین رو بفرستید به 3553. حالا به چه دلیلی؟ به این دلیل که اگه دوست دارید شما هم چای ریز امام حسین باشید، نام و نام خانواده خودتون رو اعلام بکنید و بفرمایید که کجا میخواید چند تا چای دم بکنید و به عاشقای امام حسین علیه السلام تقدیم بکنید.
حسین نمیدونه که آیا این آخرین محرم عمرشه یا نه، پس از خدا میخوام که کمک کنه تا قدر لحظه لحظه رو بدونم و حرمت این ماه حرام رو نگه دارم. با توکل بر خدا به عشق امام حسین علیه السلام با رفتار و گفتارم خوبیا رو منتشر و تبلیغ و از بدی ها نهی کنم و افرادی که معروف ها رو انجام میدن لاقل با زبونم تشویق کنم و آفرین بگم و مدافع و حافظ عفاف و حجاب باشم.
لبک یا حسین، انشالله اگه خدا قبول کنه از امروز به مدت 72 ساعت قراره که توی چند تا آشپزخونه در جمع خادمای ابی عبدالله علیه السلام مشغول خدمت باشه.
حسین
من امکانیتی که کردم این شعر که خدا قبول کنه قرآن شروع کردم قرائت قرآن از اول قرآن تا آخر انشاءالله ختم کنم بخونم با ترجمه و ثوابش رو هدیه کنم به روح پاک و مطهر امام حسین علیه السلام و تمام شهدای کربلا.
لبک یا حسین، من امروز در حسینیه مراسم دارم، چای هم میدم. خانم زینب بیگدنی از استان قزوین، روستای آزانبار.
اول محرم در حسینی محل ما با طعام دادن، من با اتفاق تسمم حاج علی غازوی پور نیت کردیم هر سال طعام در حسینی محل میدیم. حسین
خلص عمري مشاية زاير إجيتك دريب ورافع الراية يا حسين أموتر وخلص عمري مشاية زاير إجيتك دريب ورافع الراية عالراية كاتب حسين راية مواكب حسين حسين حسين
ساعت 10:17 است و در خدمت شما عاشقان سید شهدا هستیم در برنامه حسینیه که از رادیو سراسری معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان نازنین شما عاشقان سید شهدا علیه السلام میشه. امروز داریم در رابطه با توجه به حق الناس با همدیگه صحبت میکنیم. جناب حجت الاسلام و مسلمین عظیمی در بخش قبلی اشاره کردن که چقدر وجود ناظرین سید الشهدا علیه السلام ولو در شب و روز عاشورا توجهشون معطوف به این مسئله مهم بود و چقدر خیرخواه اصحاب و یاران خودشون بودن. آجای عظیمی سوالی دارم از محضر شما. توی جلسات اهل بیت، البته شما یه اشاره کوچکی داشتید به این مسئله، تو جلسات اهل بیت که میریم، تو حسینیه که میریم، تو موکب میریم، ایام اربعین برای زیارت میریم، گاهی وقتا یه اتفاقاتی میفته که آدم این سواله براش مطرح میشه که نکنیم مثلا این موضوع حق الناس باشه، مثلا کجا، مثلا چه میدونم یه جایی تو صفیم میخواییم بریم سوار هواپیما بشیم، میخواییم یه جایی تو صف نظری بگیریم، این سفر رو یه جورایی دور میزنیم، خودمونیشو میخوام بگم، یا مثلا تو صف میزنیم، این هم حق الناس حساب میشه یا نه؟ میخواییم وارد حسینیه بشیم، وارد تکیه بشیم، خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو که چقدر دقت داشتن به این موضوعات، چندین و چند تا کفش جلوی در حسینیه جفت شده، ما پامونو میذاریم روی این کفشای کفشمونو میذاریم روی این کفشا، اینا کثیف میشه و وارد حسینیه میشه، اینا از مصادیق حق الناس محسوب میشه یا نه؟ بگیم جلسه امام حسین ان شاء الله که امام حسین میبخشه.
قطعا همینطوریه. این توجه حضرت سید الشهدا به این مسئله و بیان این مسئله در اون شب حساس این پیام رو داره که امام حسین علیه السلام میخواد بفرماید که تحت هیچ شرایطی حق الناس رو انسان نباید فراموش کنه و حالا مثلا در یه شرایط بحرانی مثل شب عاشورا روز عاشورا بگه چون اینجا صحنه جنگ با من بعد از امامم دفاع بکنم بدون توجه به حق الناسی که برگردنم اینجا بمونم و شهید بشم، امام این رو قبول نمی کنن و این پیام رو به ما القا می کنن که بله. حالا در مجالس ابی عبدالله دیگه، این مجالس که حساسیتش بیشتر از این که در رکاب امام حسین باشه و این همه دشمنان تجمع کردن برای اینکه امام رو بکشن، حساسیت این مجالس از اونجا بالاتر نیست. پس در هر حالی وقتی اونجا که حساس در اینجاست امام میفرماید حق الناس باید ادا شود، ما در مجالس ابی عبدالله باید اطاعت خودمون و مودت خودمون و محبت خودمون نسبت به ابی عبدالله اینجوری نشون بدیم.
بله.
یعنی در واقع با سینه زدن درست خوبه، با نوحه جواب دادن، با نوحه گفتن خوبه، اما ما بیم اینطوری بگیم، بگیم امام حسین من مثلا اگه پول ندارم نذر کنم، اگه نمیتونم چایی بدم، اگه به هر دلیلی نمیتونم بی همچین در واقع بذل و بخشش هایی بکنم در راه تو، اما من میام به خاطر اینکه تو توجه به حق الناس داشتی، تو این ایام فقط حق الناس رو رعایت میکنم.
بله.
تو مجلس شرکت کردنم، وقتی یه لیوان شربت میخورم لیوانشو نمیذارم زمین، زباله در خیابان ریختن، تو این ایام بازم حق الناسه. بله اینکه ما پا رو کفش دیگران بذاریم، هول بدیم، سد معبر بکنیم. من گاهی وقتا میبینم بعضی جوانهای عزیز شربت میدن تو ایام مثلا میلاد و تو ایام مثلا شهادت چای میدن، ولی یه خیابون در واقع اینجا سد میشه برای اینکه اینا وسط خیابون اومدن چایی گذاشتن. یه ترافیک عجیبی پشت این هست که من گاهی وقتا خودم نیم ساعت یک ساعت توی ترافیک موندم برای اینکه این جلو دارن مثلا یک ایستگاه مثلا چایی زدن، چایی صلواتی. رفتم تذکرم دادم. یعنی واقعا ببینید این زشته و درست نیست. امام حسین نمیپذیره. امام حسین میفرماید که حتی در میدان جنگ شما باید مراقب حق الناس باشید. اینجا هم این حق الناسه. بعد ببینید یه نکته مهم اینه که خدای متعال از همه گناهان شهید در واقع میگذره، اما میفرماید که از حق الناس نمیگذره. حتی اگر حق الناس برگردن شهید باشه، حالا ما حق الناس دو جور داریم، یه حق الناس دینی داریم، یه حق الناس عدوانی. در بعضی روایت داریم که حق الناس های دینی خدا یه جورایی برای شهید صافش میکنه. یعنی اگر شما قرضی گرفتی و بنا داشتی بدی ولی نتونستی بدی یا پولشو نداشتی که بدی، اینجا دیگه حالا خدای متعال وارد میدان میشه، قیامت میاد و اون طلبکار رو راضی میکنه. اما حق الناس عدوانی، این که من فکر میکنم میفرمان بخشیده نمیشه، اینه اگر حق الناس عدوانی بوده حتما باید بدیم اونو صافش کنیم. چیزی رو به غصب گرفتیم یا سرقت کردیم یا فریب داده کسی رو، که حالا ممکنه که در یه زمانی انسان دچار یه همچین چیزی شده باشه، اینا رو خدای متعال نمیبخشه. من یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم، ببینید رعایت حق الناس انقدر مهمه که پیامبر خدا در واقع آیات قرآن رو که برای مردم میاره میفرماید که خدا فرموده که ما رسول رو و بینات رو و تمام حالا این دم و دستگاه هدایتی که برای بشر خدا قرار داده، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.
درست.
همه اینا برای این که مردم در واقع با عدالت رفتار کنن با هم دیگه. خب از مصداق تام و تمام عدالت چیه؟ رعایت حق الناس. اصلا رعایت حق الناس ریشه در عدالت خدا داره. چرا خدا نمیگذره حتی از حق الناسی که برگردن شهیده؟ چون خدا عادله. عدالت یکی از اصول دینه. بدون پذیرفتن اصل عدالت انسان در واقع کافره. بنابراین اگر خدا رو عادل میدونیم، باید بدانیم که خدای متعال به عدالت رفتار میکنه و از حق الناس نمیگذره. حالا وقتی خدا از حق الناس قرار نگذره، ما این مسئله رو باید توجه کنیم، مخصوصا در دستگاه ابی عبدالله. اینو عرض میکنم که مادرها به فرزندان از همین ابتدای دوران کودکی و نوجوانی بگن اگر ما میخوایم نظری بکنیم ببینیم برگردنمون حق الناس هست یا نیست، یکی از مصادیق حق الناس اینه که ما دینی به گردنمون بدهکاریم، حالا به کاسب سر کوچه، نمیدونم به کسی دیگه که قرض کردیم، الان پول داریم که قرضمونو بدیم اما سر موعد رسیده و قرضمونو نمیدیم، این پولو برمیداریم مثلا نظری برای امام حسین میدیم، این قبول نیست. قطعا امام حسین نمیپذیره. وقتی امام حسین میگه کسی که دین گردنشه در کنار من نجنگه، در واقع میشونیم این رو هم ما اضافه کنیم که امام حسین منظورشون اینه که اگر دین برگردنته نظری هم نده. اگر تو
نظریه به اندازه اون جنگیدن اهمیت که نداره.
بله قطعا اگر تو دین اگه بدهکاری چرا نظری میدی؟ این باعث میشه که بعضی حتی به امام حسین بدبین میشن، میگن آقا ببین فلان کس به من بدهکاره، بدهیشو نمیده اما میاد مثلا نظری میده، شام و نهار میندازه برای امام حسین میده. خب این در واقع خوب نیست. این وقتی زیبنده است، وقتی همچین کاری شایسته است که انسان اول بیاد طلبکاراش رو راضی کنه، پول اونا رو بده، بعد بیاد بگه حالا یا این که بره اصلا از طلبکاراش بپرسه بگه آقا من دینی رو شما دارم، وقتش رسیده، اجازه میدید که من این پولی که قراره به شما بدم الان بدم خرج نظری و شام و نهار برای امام حسین، بعد از محرم دین شما رو بدم؟ ممکنه که قطعا بعضی هم میگن بله، بعضی هم ممکنه راضی نشن و واقعا باید اینو رعایت بکنیم که بدانیم امام حسین اینجور نظری ها اینجور ریخت و پاش ها رو اگر برگردن ما حقی و دینی باشه هرگز نمیپذیره.
بسیار خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین عظیمی عزیز بزرگوار. ساعت 10:24:45 است و همچنان با افتخار در خدمت شما شنوندگان نازنین هستیم. خیلی از شما عاشقا و دلداده های امام حسین علیه السلام دوست دارید نظری بدید، همونطور که آقا گفتن به اندازه یه دونه غذا، دو تا غذا، 10 تا غذا دوست داریم تو خونمون سفره بندازیم، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر بیان، اما شاید امکانش رو نداریم، به هر دلیلی نمیتونیم یا برامون مقدور نیست، شاید بضاعت مالیشو نداریم که 500 نفر رو اطعام بکنیم، اما یه دونه غذا، دو تا غذا، 10 تا، 20 تا، به اندازه بضاعتمون، بعضی 1000 تا، بعضی 10000 تا میتونیم غذا بدیم دیگه، میتونیم اطعام بکنیم. چقدر خوبه که این اطعام رو جای ببریم که عاشقای سید الشهدا هستن، عاشقایی که از اقصی نقاط ایران اومدن، کجا اومدن؟ به میعادگاه منتظران یعنی مسجد مقدس جمکران، یا رفتن کربلا در مسیر آسمانی نجف و کربلا در موکب 1090 در موکب امام منصور مسجد مقدس جمکران. و چقدر خوبه بسپاریم این غذاها رو به خادمای امام عصر علیه السلام که به عاشقای امام حسین بدن، چقدر این نیت متفاوت میشه، چقدر فضای فوق العاده ای. من یه شماره کارت میخوام اعلام بکنم خدمتتون، اگه دوست دارید یادداشت بفرمایید. خادمای مسجد مقدس جمکران، عاشقای امام زمان ارواح نافدا، به نیت شما گذشتگانتون، پدر و مادر در گذشتتون، به نیت برآورده شدن حاجات شما، به نیت فرج امام عصر علیه السلام، به نیت کمک و مشارکت شما در دستگاه سید الشهدا و کمک به این اطعام حسینی که چقدر در موردش روایت داریم، انجام وظیفه خواهند کرد و این نیازمند این هستش که شما آنچه که دوست دارید رو در حقیقت واریز بفرمایید، به این نیت که انشالله این اتفاقات مبارک بیفته. من شماره کارت رو دو مرتبه خیلی آرام محضر شما عرض میکنم: 61-04-33-78-74-98 61-83. یه مرتبه دیگه هم محضر شما عرض میکنم: 61-04-33-78-74-98-61-83 به نام موکب مسجد مقدس جمکران. از این طریق در خدمت شما هستیم. اما در گوشه دیگه از این حسینیه میخوایم بریم پای صحبت‌های جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم غضنفری بنشینیم، انس بیشتری بگیریم با قرآن کریم. ایشون از منظر قرآن کریم نگاهی دارن به وجود نازنین سید الشهدا صلوات الله علیه.
حسینا و 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 حسینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور عزیزان شنونده برنامه حسینیه و ایام شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه رو خدمتتون تعزیت و تسلیت عرض میکنم. خب به حمد الله این چند روز مانوسیم با آیات قرآن و سعی میکنیم با عنایت به آیات قرآن در واقع انس بیشتری با حضرت سید الاحرار سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام پیدا بکنیم. آیاتی از سوره مبارکه دهر یا انسان رو امروز خواهیم شنید که به ماجرای نذر اهل بیت اشاره داره و عالمان شیعه و سنی حتی شأن نزول این آیات رو در مقام و منزلت اهل بیت عصمت و طهارت دانستند. ماجرایی که همه عزیزان شنیده اید که حضرت سید الشهدا خامس آل عبا و نور چشم پیامبر از اون جمله هستند. آیات پنجم تا نهم سوره مبارکه دهر یا انسان رو با نوای جناب استاد کریم منصوری با هم میشنویم.